اکنون به کتاب مکاشفه دقت میکنیم، فصل دوم آیه 12 تا 17. در موضع قبل فقط با آیه 13 نگاه کردیم در مورد آنتیپاس شاهد امین من. امروز به کل این آیه دقت میکنیم. پیام خداوند به کلیسای پرگاموم. بگذارید کلام خدای زنده رو بشنویم. مکاشفه یوحنای رسول فصل 2 آیه 12 تا 17. و به فرشته یک کلیسای پرگاموم بنویس، این را میگوید او که شمشیر دو دمه تیز را دارد. اعمال و محل سکونت تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و به نام من تمسک داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که آنتیپاس شاهد امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. اما چند چیزی علیه تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که به تعلیم بلعام پیوستند، که بالاق را آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند، و همچنین کسانی را داری که تعلیم نیکولاییان را پذیرفتند که آن را نفرت دارم. پس توبه کن و الا به زودی نزد تو می آیم، به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. آن که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آن که غالب آید از منای مخفی به وی خواهم داد و سنگی سپید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید نوشته شده است که هیچ کس آن را نمیداند جز آن که آن را یافته باشد. و این کلام خدای زنده و حقیقی بود که براتون خوندم. دوستان عزیز، یک کشتی برای آب ساخته شده. وقتی که کشتی در روی آب هست، در جای درست قرار داره، جایی که به اون تعلق داره. اما اگر آب وارد کشتی بشه، خطر بزرگی پیش میاد. وقتی که این کشتی یک سوراخی درش هست، کاری باید صورت بگیره تا مانع غرق شدن کشتی بشه. و این مشکل کلیسای پرگاموم هست. کلیسای اونجا در دنیا قرار داشت. عده زیادی با خداوند سالک بودن، حتی آنتیپاس به شهادت رسید برای خداوند. اما مشکل در کلیسای پرگاموم این بود که تعداد زیادی بودن در اون کلیسا که داشتن کم کم به شباهت دنیا در می اومدن و دنیاوی می شدن. آب داشت وارد کشتی می شد، کشتی کلیسا، و این کار رو به این شکل صورت می دادن از طریق پیروی از نیکولایان و بلعم و از طریق بی اخلاقی و زنا و بت‌پرستی کلیسای خداوند آسیب می‌رسوندن. و تحمل این افراد توسط کلیسای پرگاموم موضوعی است که خداوند ما عیسی مسیح در این نامه علیهش صحبت می‌کنه و به اونها هشدار میده، هشداری که ما نیز به دنیا نیاز داریم. به همون اندازه‌ای که کلیسای پرگاموم نیاز داشت به شنیدن اون. بگذارید به این آیه نگاه کنیم. مکاشفه فصل 2 آیه 12 تا 17. فقط آیه 14 تا 16 رو براتون میخونم. اما چند چیز علیه تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که به تعلیم بلعام پیوستند که بالاق آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی‌های بت‌ها را بخورند و زنا کنند، و همچنین کسانی را داری که تعلیم نیکولاییان را پذیرفتند که آن را نفرت دارم. پس توبه کن ولا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. موضوع صحبت امروز با یاری فیض خداوند است، پیام خداوند عیسی مسیح به کلیسای دنیوی شده پرگاموم. دو موضوع رو بهش فکر می کنیم. اولا خطر خود رو بدون، دوما تسلیم خداوند عیسی مسیح بشو. اولا خطر رو بدون، دوما تسلیم خداوند عیسی مسیح گرد. اولین موضوعی که میخوایم بهش نگاه کنیم این است، کلیسا و همچنین کلیسای امروز باید بدونه در چه خطری وجود دار، و این خطر دنیوی شدن هست که به راحتی روی همه ما اعضای کلیسا تأثیر میذاره و ما باید هشدار بهمون داده بشه و بدونیم که جامعه‌ای که در زندگی میکنیم کاملا بی خداست. ما در شهری زندگی میکنیم که یک زمان در امریکا معروف بود برای اینکه مسیحیان زیادی درش بودن. در گذشته حتی اون رو اورشلیم میخوندن، اما امروزه گرند رپید و این کلیسا که در اون هست و حتی شهرهای بزرگ این کشور پر از شرارت و بیخدایی شده و ما نیز مستثنا نیستیم از این شرایط. لذا باید به شکل بسیار نزدیکی آگاه باشیم تا پیرامون ما و محیطی که درش هستیم چقدر شریره. پرگاموم به علاوه یک شهر بزرگی بود در زمان خودش، 120 هزار نفر در اون ساکن بودن، حدود 55 مایل شمال اسمیرنه بود، ازمیر که جلسه قبل اون فکر کردیم. پرگاموم پایتخت آسیای صغیر بود، محل حکومت در اونجا بود، امپراتوری روم در اونجا ماموران خودش رو داشت و میشه گفت مثل واشنگتن دی سی امریکا بود، مکانی که شما به اونجا میرفتید در اون زمان اگر میخواستید معبدهای بت‌ها رو دیدار کنی. تقریبا تمامی معبدهای ادیان باستان در اون پرگاموم معبدهای خود رو داشتن. معبد بزرگی وجود داشت برای زئوس و آن طرفتر معبدی بود برای آتنا و چند کیلومتر آن طرفتر معبدی به دیونیسوس. اما از همه مهمتر پرگاموم محل پرستش خدایی بود به نام اسکوپیاس، یعنی خدایی که نجات میداد، خدای دارو و شفا، و نماد این بت یک مار بود. و جالبه که بدونید که حتی تا امروز اون مار روی اکثر داروها و مکانهای پزشکی دیده میشه. حتی ساختمون معبد به شکل یک مار ساخته شده بود. شاید به این علته که خداوند ما عیسی مسیح گفت پرگاموس جایی که تخت شیطان در آنجاست. شیطان در بهش به شکل یک مار نزد آدم اومد و او رو فریب داد. پرگاموس شهر بسیار پرفرهنگی بود، نه فقط ادیان متفاوت درش بود، بلکه شهری بود که تقدیم امپراتوری روم و قیصر شده بود. قیصر در اونجا مرکز خود رو داشت، پرستش امپراتوری روم در روم وجود داشت و در زمان یوحنا حتی در پرگاموم نیز باید پرستش می شد. اگر آنتیپاس حاضر می بود تا او رو پرستش نکنه، از مرگ در امان می موند. در سال 29 قبل از میلاد آگوستوس سیزار اجازه داده بود تا پرگاموم معبدی رو بسازه برای امپراتور روم. پس پرگاموم یک شهر بزرگ متروپولیتن هست، اتفاقات زیادی درش روی میده، بت‌ها پرستش میشن، امپراتوری روم پرستش میشه. در اونجا شهریه که فلاسفه یونان هستن و یا قیصر خداست و یا بت‌های متفاوت. به علاوه پرگاموم کتابخونه بزرگی نیز داشت که معروف بود، 200,000 کتاب درش بود و بعد از کتابخونه اسکندریه بزرگترین کتابخونه جهان در اون زمان بود. همچنین پرگاموم شهری هست برای درمان و داروهای پزشکی. در اونجا دکتر بسیار معروفی هست به نام گیلن که یکی از بزرگترین اسامی جهان پزشکی است در جهان باستان. حتی پوست نوشته در اونجا اختراع شد و ابداع شد، استفاده از پوست حیوانات برای نوشتن برای اولین بار در پرگاموم کشف شد و از اون استفاده میکردن. و در این شرایط هست، در این شهری که پر از حیات، پر از دنیاست و زیبایی های اون، خداوند عیسی مسیح میاد و کلیسای خودش رو، یک کلیسای کوچک رو در اونجا تأسیس میکنه و خودمون معرفی میکنه در این آیه، کسی که شمشیر دودمه یه تیز را دارد. مشخصه که خداوند پیامی داره برای این کلیسا، از یک سو از اون تحسین میشه، از سوی دیگه به او هشدار داده میشه. بدون شک ایمانداران راستین در کلیسای پرگاموم بسیار خوشحال بودن که روز یک شنبه بشنوند که خداوند عیسی مسیح نامه ای رو داده از طریق یوحنای رسول تا برای اونا خونده بشه. میشه تصور کرد که شبان اون کلیسا اعلام میکنه که چنین نامه ای رسیده و اعضای کلیسا به دقت گوش میدن تا بشنوند خداوند عیسی مسیح فرشته کلیسا او که در بین چراغدانها گام برمی‌داره چه پیامی برای کلیسای ما داره؟ دوستان عزیز، در واقع این اتفاقی که هر روز یک شنبه در کلیسا روی میده از طریق خادم خداوند، کاری که خداوند انجام میده، خداوند پسر یگان مولودش رو به جهان میفرسته و کلام خودش رو به ما میرسونه هر روز یک شنبه، ولذا وقتی که ما نشستیم و به موعظه گوش میدیم باید تمام توجهمون به کلام خداوند باشه، زیرا این کلام عیسی مسیح هست به ما در امروز. این نامه به این شکل صورت میگیره: اعمال و محل سکونت تو را میدانم. چه تشویق بزرگی هست برای ایمانداران کلیسا. میتونید تصور کنید، اونا با این وسوسه‌های دنیوی در جدالن و دقیقا وضعیتی که ما داریم، دور تا دور ما وسوسه و دنیوی گرایی ما رو گرفته و در طول هفته گویی کفشمون کثیف میشه و روز یک شنبه میایم به کلیسا و میخوایم از نو پاک بشیم و دوباره آماده بشیم برای هفته بعد. و چقدر تسلی بخش وقتی این کلام رو میشنویم از زبان خداوند ما عیسی مسیح: من شاه شاهان، شما ایمانداران پرگاموم رو میدونم که در کجا سکونت دارید. همه وسوسه های شما رو میدونم، همه قدرت های تاریکی که روی زندگیتون تاثیر میذاره رو میدونم. میدونم که در بین خرافات و بت پرستی و زناکاری و پرستش شیطان و انواع ادیان باطل زندگی میکنید. من میدونم رنج هاتون چه هست، برای چه آزار میبینید وقتی که نمیگید مسیح یک پیامبر نیست، وقتی که میگید من به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم، وقتی که حاضر نیستید قیصر رو به عنوان خدا قبول کنید. من شرایط شما رو به خوبی میدونم، میدانم که در جایی هستید که تخت شیطان در آنجاست. محل سکونت تو را میدانم. یکی از بزرگترین تشویق ها برای یک ایماندار مسیحی اینه که بتونه بگه خداوند عیسی مسیح، تو همه چیز رو میدونی، میدونی من کی هستم، در کجا زندگی میکنم، همه وسوسه های من رو میدونی، شرایط زندگی من رو میدونی و علارغم همه گناهانم میدونی که من تو رو دوست دارم خداوند، و چقدر سپاسگزارم که هیچ چیزی در دیدگان تو نهفته نیست. آیا رابطه شما با خداوند عیسی مسیح چنین است؟ آیا این تسلی برای شما که خداوند میدونه شرایط شما چه هست، در کجا ساکنید، و آیا این باعث میشه تا یک شادی درونی داشته باشید و میتونید بیایید نزد خداوند ما عیسی مسیح که حکمتش متعال هست و بر همه چیز آگاهی داره، حتی وقتی که از هر سو به شما ضربه میزنن، از هر سو به شما حمله میشه، شیطان به دنبال شماست و این شادی برای شماست که میتونید برید نزد خداوند عیسی مسیح. یک چیز هست که شیطان نمیتونه از شما بگیره و اینی که نجات دهنده ای من میدونی که من در کجا سکونت دارم. چه تسلی بزرگی است برای ایمانداران راستین در این نامه. و بعد خداوند ما عیسی مسیح اهالی کلیسا رو بیدار میسازه برای اون خطری که در انتظار شماست. محل سکونت تو را میدونم که تخت شیطان در آنجاست. میشه تصور کرد وقتی که شبان کلیسا داره این نامه رو برای اعضای کلیسا میخونه، مردم نشستن به دقت دارن گوش میکنن، وقتی که میشنون که تخت شیطان در آنجاست، و شاید شبان کلیسا هم کمی شوکه میشه که این عبارت قوی به کار رفته. شاید او عادت کرده که شبان کلیسا باشه، اما نمیتونه حتی باور کنه که به چه شکل خداوند داره اون شهر رو، شهری که درش این فرصت‌های زیاد هست، این شهر تخت شیطان خونده شده. اما خداوند عمدن از این واژه استفاده میکنه. او میخواد تا به اونها این هشدار جدی رو بده، میخواد اونها رو شوکه سازه. دوستان عزیز، وقتی که شما در یک شهر بزرگ زندگی میکنید در جهان امروز، این خیلی راحته که به راحتی نسبت به اون گناه و دنیاویگری که اطراف ما هست عادت کنیم و وجدانمون بی‌حس بشه نسبت به اونها، هیچ حساسیتی نسبت به اون گناه نداشته باشیم. لذا باید بیدار بشیم، خداوند باید ما رو بیدار سازه نسبت به اون. جان نیوتن اهل لندن نبود، حدود 200 سال قبل ایشون مجبور شد برای یک مدتی در لندن زندگی کنه و ایشون در اون نامه نوشت: لندن برای من مثل جایی که مثل دریای طوفانیه و عده زیادی کشتیشون شکسته شده. و بعد ادامه میده کسی که میخواد در لندن زندگی کنه نیاز به یک فیض خاصی داره، فیضی که او رو آماده سازه. ایشون تفاوت میذاره بین اون فیضی که اون نیاز داره در یک شهر بزرگ مثل لندن زندگی کنه تا به اون فیضی که نیاز داره تا یک دهکده کوچک باشه. به یک عنوان این درست هست، ما نیاز داریم به فیض زیادی تا در این شهرهای بزرگ زندگی کنیم، جایی که دنیویگرایی همه جا رو گرفته و امروزه شهرهای امریکا روز به روز بدتر و بدتر میشه، و نه حتی شهرهای امریکا بلکه کشورهای اروپایی نیست. یکی از اعضای این کلیسا به هلند میره و میگه من بعد از 7 سال رفتم اونجا و دیدم همه چیز عوض شده و اوضاع بدتر و بدتر شده، دنیوی تر شده و مردم گویی متوجه اون نیستن. و این دقیقا این اتفاق در حتی امریکا هم روی میده. اگر کسی که در این شهر نبوده و بعد از 20 سال برگرده به اینجا، دیگه نمیتونه اینجا رو تشخیص بده. همه چیز بیشتر و بیشتر گناه آلود شده، اغواگرانه گشته. و این هشداری که خداوند عیسی مسیح به پرگامون میده و میگه تخت شیطان در آنجاست، در اون شهری که درش سکونت داره. و این صرفا محل سکونت ما نیست. ما باید مراقب دلمون باشیم، مراقب درونمون باشیم. و خطر در اینجاست، وقتی که شهر که درش سکونت داریم پر از شرارت، پر از گناه، اون شهر درونی ما، دل و جان ما نیز ممکنه حساسیتشون نسبت به گناه از دست بده. بذارید این سوال رو از شما بپرسم، آیا چیزی در زندگی شما هست که شما اونو تحمل میکنید و این گناه آلوده و شاید 5 سال قبل اونو تحمل نمیکردید اما با گذر زمان به تدریج وارد زندگی شما شده، چیزهایی که باید عوض بشه، چیزهایی شما باید اونا رو کاملا کنار بگذارید، چیزهایی که وجود شما اجازه اون رو میده اکنون انجام بدید و شاید 10 سال قبل اجازهش رو نمیده. شاید علتش این است که شیطان داره به تدریج وارد دل شما میشه، راهی رو پیدا میکنه و شما نیاز دارید به این پیام خداوند امروز صبح بیاد آشو بشید در کجا ساکنی، در جایی که تخت شیطان در آنجاست و او با قدرت زیادی در کار، نه فقط در بیرون در شهر بلکه در درون شما داره کار میکنه با اون وسوسه ها. البته ما نمیتونیم شهر رو ترک کنیم و بریم وارد صومعه بشیم. خداوند نمیگه که از اونجا برید، بلکه مراقب و هشدار اون وضعیتی باشید که درش هستید. خداوند میگه محل سکونت تو را میدونم که تخت شیطان در آنجاست. پرگامون کلیسایی نبود که کاملا دنیوی شده باشه، اما این تمایلات درش بود، شروع اون داشت دیده میشد. خداوند ادامه میده و میگه کسانی هستن که به نام من تمسک دارن و میگه ایمان مرا انکار ننمودین. خداوند میگه من شما رو تحسین میکنم به خاطر اینکه به من وفادار هستید، به خاطر اون شاهدی امینی که مثل آنتیپاس ایستاد و حتی جانش رو از دست داد. اما مراقب باشید، شیطان تختش در اونجاست، در پرگامون. این کاری که خداوند داره انجام میده، به ما هشدار میده که شیطان راههای زیادی داره برای حمله به ایمانداران مسیحی. او قادره تا تاکتیک های جنگیش رو عوض کنه، چه در خانواده، چه در کلیسا، چه در حتی روح و جان شما. شیطان مثل شیر قرآنی هست و میره تا کسی رو ببلعه. در پرگامون اتفاقی که افتاد، کسانی که به نام مسیح وفادار بودند توسط شیطان به آتش سپرده شدن و قد رسیدن. اما اکنون شیطان داره یک تاکتیک تازه رو استفاده میکنه. اکنون داره به شکل یک فرشته نور خودش رو بر اونها ظاهر میسازه و اون حصارهای علیه گناه رو داره پایین میکشه. و ما باید مراقب این باشیم که شیطان میتونه به صورتهای مختلفی خودش رو ظاهر سازه و به کلیسا حمله کنه. توماس بروکس کتاب بسیار عالی نوشته، علاج های علیه وسوسه های شیطان، و او در این کتابش به راه ها و شیوه های زیرکانی که شیطان به ما مسیحیان حمله میکنه اشاره میکنه و اونا رو بررسی میکنه، راههایی که اجازه میده گناه و دنیویگرایی به تدریج وارد زندگی ما بشه و ما نباید غافل باشیم از فریب های شیطان. موزلی که کلیسای پرگاموم داره این نیست که شیطان اونها رو تسخیر میکنه، بلکه شیطان داره به شکل زیرکانهی به کلیسا حمله میکنه. گویی داره ستون پنجمش رو در کلیسا قرار میده. خداوند میگه چند چیزی علیه تو دارم. اتفاقی که داره در پرگاموم روی میده. از یک سو خداوند اونها رو تحسین میکنه که به خاطر نامش ایستادن. حتی جایی که تخت شیطان در اونجاست و در جایی دیگه خداوند میگه اتفاقی داره میفته. داره ستون پنجمی وارد کلیساتون میشه. چیزی علیه آینده کلیسا هست. چیزی که بسیار جدیه. در آنجا اشخاصی را داری که به تعلیم بلعام پیوستند که بالاق آموخ که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیاندازد تا قربانی های بت ها را بخورند و زنا کنند و همچنین کسانی را داری که تعلیم نیکولایان را پذیرفتند که آن را نفرت دارم. نیکولایان چه کسانی بودند؟ هیچ کس مفسرین نمیدونن دقیقاً چه هست. اما احتمالاً نیکولایان از پیروان نیکولاس هستند. این نیکولاس یکی از مشایخ اعمال رسولان نیست، بلکه نیکولاس دیگری هست. و این افراد ستون پنجم بودند در کلیسا و شیطان اونها را در کلیسا گذارده بود تا از درون به کلیسا صدمه بزنند. رابطی از بین آیه 14 و 15 به نظر میرسه که تعلیم بلعام اون طرفه و تعلیم نیکولایان این طرف، اما اگر به واژه یونانی نگاه کنید به نظر میرسه که این دو گروه در واقع یکی هستن، یک فلسفه رو دارن، یک گروه هستن. خداوند به تعلیم بلعام اشاره میکنه. میگه همچنان که بلعام در عهد قدیم به قوم بنی اسرائیل حمله کرد، شما نیز در کلیسای خودتون نیکولایان را دارید یا همون پیروان بلعام را دارند که دارن همون کار را انجام میدن. پس سوال اینه که بلعام که هست و چگونه به قوم خداوند قوم بنی اسرائیل حمله کرد و یا چگونه بلعام به کلیسا امروزه حمله میکنه؟ دوستان عزیز، میدونید بلعام یک پیامبر دروغین بود. در واقع یک مغلطه غریب بود از بت پرستی و همچنین نبوت واقعی. از یک سو او با بت پرستی و جادوگری رابطه داشت و از سوی دیگه خداوند هر از گاهی از او استفاده میکرد تا کلامش رو به او بده و او نبوت کنه. و بلعام یک شخصیت غریبی هست. او یک پیامبر دروغین هست، اما هر از گاهی نبوت راستین میکنه. بلعام به ما تعلیم میده که ما نباید اتیه رو با فیض اشتباه بگیریم. شما ممکنه عطای روحانی داشته باشید اما فیض نجات بخش نداشته باشید. دقیقا مثل بلعام. بلعام اتیه نبوت رو داشت اما نجات رو نداشت. فیض نجات بخش رو نداشت. خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوه چه گفت؟ گفت بسیاری هستند که در آن روز خواهند گفت خداوند ما به نام تو مگر نبوت ننمودیم و ارواح رو اخراج نکردیم و من به اونها خواهم گفت من شما رو نمی شناسم. پس دوستان، هرگز اون عطایای روحانی رو با فیض نجات بخش اشتباه نکنید. خداوند میتونه این عطایای روحانی رو به هر کس خاص عطا کنه. آنچه که شما باید بیاد داشته باشید این است. ببینید وقتی که وارد دانشگاه میشید، خداوند ممکنه به دهی هوش و ذکاوت بسیار عالی بده بدون اینکه فیض نجات بخش رو داشته باشن. اون ممکنه زیبا صحبت کنن اما کلامشون زهرآلوده مثل بلعام. عطایای روحانی به خودی و خود کسی رو نجات نمیدن. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم. اگر نبوت داشته باشم همه اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوها را جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. کلام پولس رسول هست در اول قرنتیان. اما این مرد بلعام اتی نبوت را داشت و پادشاه موعب او را استخدام کرد. بالاق که از قوم بنی اسرائیل نفرت داشت، بالاق بلعام را میاره و حاضر بهش پول زیادی بده تا بنی اسرائیل رو نفرین کنه. البته بلعام هم پول پرست هست و هر وقت که میاد تا قوم خداوند رو نفرین کنه و لعنت کنه، گویی کسی سر راهش ایستاده. و نمیتونه این کار رو انجام بده و تنها کاری که بلعام میتونه انجام بده این که قوم بنی اسرائیل رو برکت بده. و هر دوی اونها از این قضیه ناراحتن. بلعام میخواد پول رو بگیره، بالاق میخواد قوم نفرین بشن، لعنت بشن و نابود گردن. اما خداوند مانع میشه، اجازه این رو نمیده. اما در نهایت بلعام میاد نزد بالاق و با او صحبت میکنه، میگه من نمیتونم این قوم رو لعنت کنم، اما به تو میگم چگونه میشه اونها رو نابود سازی. تعدادی از زنهای خودت رو، زنهای فاحشه خودت رو در بین قوم بنی اسرائیل بفرست و اونها رو وسوسه کن تا با زنهای تو زنا کنن، مردان بنی اسرائیل با اون زنان فاحشه، و کاری کن تا اون قربانی هایی رو که تقدیم بت‌ها شدن بخورن. پس هم گناه اخلاقی هست و هم گناه شریعتی. بلعام به بالاق یاد میده تا از درون به قوم بنی اسرائیل صدمه بزنه، بنی اسرائیل رو دنیوی کنه، اون تفاوتی رو که بین اونا وجود داشت و قوم ویژه خداوند بودن از بین ببره، تا در نهایت جنگ رو ببره. و بعد به بالاق میگه این اتفاق یک شبه روی نمیده که من اونا رو یک شبه لعنت کنم و تو اونا رو شکست بدی و تو پیروز بشی. نه، این سیاست تدریجی، این کار رو به تدریج انجام بده. یک بار به اونا حمله نکن، بر اونا لعنت نفرست، بلکه دنیوی گرایی، زنا، قربانی های بت ها رو در بین اونها رواج بده به تدریج. و کتاب اعداد فصل 31 به ما میگه که این سیاست به خوبی کار کرد و این اتفاق روی داد و به این شکل بود که موآب قوم بنی اسرائیل را شکست داد. و این هشدار جدی هست دوستان عزیز. من یاد دارم کسی به من گفت که ایشون میخواست یک درخت بزرگی رو قطع کنه، اما این قطع به قدری بزرگ بود و که اره نمیتونست اونو ببره و اینا یک سوراخی در درخت ایجاد کردن و سمی درش گذاشتن و این به تدریج درخت رو خشک کرد و اون رو انداختن. این دقیقا کاریه که بلعام داره به بالاق میگه تا انجام بده. و این که از تفندهای شیطانه، او یک شبه شما رو نابود نمی کنه، بلکه شما رو در شهری قرار میده که شیطان درش هست و اجازه میده اون سم در درون شما قرار بگیره، یک ذره سم، و به تدریج شما دنیوی میشید، قدم به قدم به سوی دنیا کشیده میشید و این پیروزی شیطان هست. قوم بنی اسرائیل از درون فاسد میشه. اون اخلاقی دو مطلب در اینجا بهش اشاره شده، قربانی بت‌ها که خوردن و زنا. قربانی بت‌ها گناه دینی بود و زنا گناه اخلاقی. این دو چیز باعث آسیب قوم بنی اسرائیل شد. دنیاوی‌گرایی یعنی که شما علیه خداوند زندگی کنید، جدای از خداوند علیه او در این دنیا زندگی کنید، به راه خودتون برید. و میبینید این دقیقا چیزی که خداوند به این کلیسا میگه در مورد دشمنانش. میگه من میخوام خطر خود رو بدونید، شما در جایی هستید که شیطان تختش رو زده و او همکنون اون سم رو در درون شما قرار داده. مراقب باشید. بذارید یه سوالی از شما بپرسم. شما وقتی که شب میخواید بخوابید، آیا نمیرید و در خونه رو چک نمی کنید که اون رو قفل کردید؟ همه ما این کار انجام میدیم. شما صرفا در خونه رو قفل نمی کنید، دزد میتونه از در پشتی وارد خونه بشه، شما میرید در پشتی رو هم چک می کنید و قفل می کنید. کار احمقانه که فقط در خونه رو چک کنید، شما باید برید در عقبی رو هم چک کنید. در کلیسای پرگاموم شیطان از در جلو وارد شده و آزار و جفا رسونده و آنتیپاس رو کشته، اما این کلیسا رو نابود نکرد. آنتیپاس حاضر بود به آتش بره و کلیسا داره رشد میکنه. شیطان دید این تکنیکش کار نمیکنه، در جلو رو راه میکنه، میخواد از در پشتی وارد بشه، از حصار پشت خونه. و خداوند داره به کلیسای پرگامون میگه شیطان داره از در پشتی وارد میشه، از روی حصار داره میپره تا بیاد و وارد کلیسا بشه، و من اینو علیه شما دارم، مراقب باشید. دوستان عزیز، ما نیز به این هشدار نیاز داریم. من و شما و خانواده ما به این پیام نیاز دارن. ما در این کلیسا میراث بزرگی بهمون داده شده و و خداوند از ما میخواد در این دنیا مثل اون کشتی در آب باشیم، اما نیاز نداریم به اون آب تا وارد کلیسا بشه. این دنیاوی گرایی است. آیا در کشتی ما یک سوراخی هست؟ آیا در خانواده شما در کلیسا چنین سوراخی هست؟ آیا شیطان موفق شده تا پاشو وارد کلیسا کنه؟ در این به صورتهای مختلفی روی میده. گاهی ما وقت زیادی رو صرف ورزش میکنیم و یا تماشای تلویزیون و یا روزی یک شنبه رو درست ازش استفاده نمی کنیم و برای خودمون زندگی می کنیم، علاقه خودمون، خواسته های خودمون، و مثل مردم دنیا فکر کنیم، مثل اونها صحبت کنیم، مثل اونها زندگی کنیم، شبیه مردم دنیا بشیم. و این خیلی آهسته روی میده بدون اینکه متوجه اون بشیم. به همین سادگی که شما روز یک شنبه بعد از شنیدن موعظه وقتی که به پارکینگ کلیسا میرید، به جای اینکه راجع به موعظه صحبت کنید، راجع به مسابقه فوتبال صحبت میکنید و یا چیزهای دنیوی، حتی بهش هم فکر نمیکنید. این کاری که شما بهش عادت کردید و هر هفته انجام میدید، میبینید سم وارد اون تنه درخت شده، میخواد اون رو نابود کنه. دنیا وارد شده، کلیسا گشته. این در دنیوی گرایی، در شیوه زندگی ما هست، گاهی در شیوه لباس پوشیدن ما هست، در رفتار ما هست، و بدتر از همه در ذهن و اندیشه ما هست. آیا خداوند باید به شما بگه که شما روزها سپری شده و به او فکری نکرده اید؟ دل شما، اندیشه شما، هرچی که در مورد شما هست به چیزهای این دنیا معطوفه، چیزهایی که به جهان و زمان مربوط میشه. امروزه اتفاقی که افتاده اینه که در بعضی از کلیساها، شبانهای کلیسا میگن مسیحیان باید همه چیز رو مقدس سازن، باید دنیا رو مقدس سازن، کلیساها میتونن سینما رو مقدس سازن، سالن رقص رو مقدس سازن، هر چیزی که دنیا داره مسیحیان باید برن اونها رو بگیرن برای مسیح و مقدس سازن. نه دوستان، این دروغ بزرگیه. شما نمیتونید گناه رو برای مسیح مقدس بسازید. باید بین کلیسا و ایمانداران و دنیا یک جدایی باشه. نباید با این آتش بازی کنیم. شاید شما همه چیز رو به شکل درستی انجام میدید، اما برای جلال خداوند هیچ کاری انجام نمیدید. گناهی مرتکب نمیشید، اما بشارت نمیدید. پس میدید شیطان به شیوه های مختلفی وارد زندگی میشه. شاید شما از گناه دوری میکنید، اما آیا با چیزهای خداوند خود پر میسازید؟ و یا شاید اجازه نمیدید شیطان نزد شما بیاد، اما به سمت چیزهای این دنیا و وسوسه های اون کشیده شدید. پیام برای کلیسای پرگاموم، پیام برای ما اینه که خداوند از تعلیم بلعام و نیکولایان نفرت داره. خداوند شایسته اون است تا دل و اندیشه و احساسات خودمون رو به او بدیم. خداوند نمیخواد ما مثل یک دنیوی گرا زندگی کنیم، نمیخواد به دنبال مد این دنیا باشیم، بلکه با دلی خداپرستانه زندگی کنیم و فیض او رو در جامعه نشون بدیم، با هوشیاری زندگی کنیم و با وفاداری در بین خانواده، در جامعه و در بین دیگران. قناعت آنچه که بسیار مهمه طرز تفکر ما هست. واقعا چه کسی شما هستی؟ ما راجع به قوانین و چیزهای شریعتی صحبت نمی کنیم که یک سری شرایطی رو داشته باشیم، یه چیزها رو کنار بگذاریم. البته این کار باید انجام بدیم، بله، گناه رو باید کنار بگذاریم، اما دنیوی گرایی بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از این مسائل هست. یعقوب رو می شک بیان میکنه: ای زناکاران، آیا نمیدانید که دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ در نهایت دنیوی گرایی زناکاری معنوی است. و یعقوب اون مسیحیان رو زناکاران میخونه. اونا نرفتن به شکل فیزیکی با کسی زنا کنند، اما عاشق دنیا شده بودند. دنیا، دارایی اون، چیزهای این دنیا، تأثیر اون برای اون مسیحیان بسیار مهمتر از خداوند عیسی مسیح شده شده بود و در نتیجه اونا داشتن به شکل معنوی زنا میکردن. اونا به دنبال دنیا و چیزهای این دنیا بودند به جای اینکه به دنبال خداوند عیسی مسیح باشند. و در نتیجه یعقوب ادامه میده هر کس که دوست دنیا باشه دشمن خداوند خواهد بود. خداوند دشمن او خواهد بود. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این اتفاقی نیست که یک باره روی بده و شب کسی بیرون بره و یک گناهی بکنه، نه، هرچند که او بده، بلکه این داره راجبی شیوه زندگی صحبت میکنه. روز به روز ما دنیا رو انتخاب میکنیم و بیشتر اجازه میدیم دنیا وارد زندگی ما بشه. شما اگر دنیا رو برگزینید بدل میشید به دشمن خداوند. و یعقوب ادامه میده روحی را که او در ما ساکن کرده است به حد حسادت بر ما اشتیاق دارد. در آیه 5 روح القدس که در ما مسیحیان ساکنه به حد حسادت بر ما اشتیاق داره. منظور یعقوب چه هست؟ یعقوب چنین میگه، میگه آیا درک نمی کنید روح القدس شما را تسخیر کرد؟ اگر شما ایماندار راستین باشید، این خدا نسبت به شما حسادت داره، اجازه نمیده رقیبی در اونجا باشه، او بهترین رو برای شما میخواد. روح القدس اجازه نمیده تا شما برید به دنبال این دنیا، بسیار حسادت داره برای نیکی شما، او بهترین رو برای شما میخواد و اجازه نمیده تا شما به این شکل ادامه بدید. پس توبه کن. آیه 16 هم. این مسئله که خداوند ما عیسی مسیح میگه از طریق روحش، شیطان میاد و میخواد سم دنیوی گرایی در درونتون قرار بده. خداوند ما عیسی مسیح میگه من اون رو میبینم، میدونم در کجا سکونت داری، میدونم چه اتفاقی داری روی میده و به تو هشدار میدم، توبه کن الا نزد تو میایم. و بعد خداوند از ما میخواد تا تسلیم بشیم. خداوند به پرگاموم و به ما میگه نه فقط باید خطر خود رو بدونیم، خطر دنیوی گرایی شدن رو، بلکه باید تسلیم او بشیم، تسلیم تعالیم او بشیم، تسلیم شیوه برخورد او با ما. و در دعای آخر سه هشدار به ما میده. اولا توبه کن. خداوند ما رو فرا میخونه تا توبه کنیم از دنیوی گرایی. پس توبه کن. آیه 16 هم دعوت جدی هست. وقتی که اعضای کلیسا گوش میدن به این موضوع که شبان داره اونو میخونه، این نامه رو، وقتی میشنون راجع به روحیه تعلیم بلعام و نیکولایان و منتظر راه حلی هستن، خداوند به اونا چنین میگه توبه کن، یعنی بازگرد، راه زندگی تو عوض کن، گناه تو بیاب، اندوه باشو، به اون اعتراف کن، از اون فرار کن، توبه کن. این مطلبی که خداوند به من و شما میگه امروز صبح. به شیوهی که باید به این پیام پاسخ بدیم اینه که باید بیام نزد خداوند و بگیم خداوند من از اهالی کلیسای پرماگوم بهتر نیستم، منم پر از دنیوی گرایی و آلودگی هستم، حتی بدتر از اونا هستم، من فرصتهای بیشتری برای گناه دارم نسبت به اونا، من برکات معنوی بیشتری بیش از اونا دارم و من نمیتونم چنان که باید توبه کنم. اما خداوند بر من رحم کن، به من فیض توبه را عطا کن، یاریم ده تا در پای تو بیفتم و توبه کنم. آیا امروز این کار انجام میدید؟ آیا هشدار خداوند رو جدی میگیرید و به درون خودتون نگاه میکنید و گناه رو میابید و نگاه میکنید که آیا دنیوی گرایی در شما هست؟ علاقه دنیوی، چیزهای این دنیا توجه شما رو به خودش جلب کرده و بعد از خداوند میخواید تا شما رو نجات بده از عشق به دنیا، تا شما از نو و یا حتی برای اولین بار برای خداوند عیسی مسیح و جلال او زندگی کنید و نه برای این دنیا. دوستان عزیز، دنیا اون چیز رو که شما میخواید هرگز به شما نمیده. راه این دنیا راهیه که به باخت بزرگی منتهی میشه. هرگز پیروز نخواهید شد اگر به دنبال این دنیا باشید. خداوند همیشه بیش از اون چیزی که وعده داده به شما میده، اما دنیا همیشه کمتر از اون چیزی رو که بهش وعده داده. دنیا شما رو نابود میکنه، شما رو به تله میاندازه و شما رو در نهایت بون چاه بی انتها می اندازه. توبه کنید. دومن بجنگید. جنگ شما در اینجا بهش اشاره شده، اما در واقع این جنگ خداوند ما عیسی مسیحه. خداوند میگه در آیه 16 پس توبه کن و الا به زودی نزد تو میام و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. این عبارت بسیار جدی است. از یک سو ما رو تشویق میکنه. خداوند میگه من میام نزد تو و با ایشان خواهم جنگید. خداوند ما تفاوت میذاره در اینجا بین مسیحیان و افراد غیر مسیحی که در کلیسا هستن. وقتی که او از کلیسا دیدار میکنه با همه به یک شکل رفتار نمیکنه. با هر کس مطابق نیازش و وضعیتش رفتار میکنه و شرایطش. پس او میاد به اعضای کل کلیسا که به او وفادارن و به اونا میگه من نزد شما میام و با اونها میجنگم. با ایشان، یعنی کسانی که در مسیح نیستن. وقتی که خداوند با این افراد میجنگه همیشه برای نابودیشون نیست. گاهی او میاد و حتی با قوم خودش میجنگه، با مسیحیان میجنگه، برای نیکویی غایه اونها. به عنوان مثال به یعقوب فکر کنید، وقتی که در کنار رود جباک خداوند با او کشتی گرفت. بدترین شرایط اینه که خداوند ما رو با حال خود رها کنه. ما وقتی که خداوند میاد تا با شرارت ما، با دنیوی گرایی ما بجنگه، این یک برکته. چه برکت بزرگی است که ما یک ایماندار راستین باشیم، یک مسیحی باشیم و خداوند بیاد علیه ما وقتی که ما علیه او برمیخیزیم. من بیاد دارم چند سال قبل یک جوانی اومد نزد من. ایشون رو چون تو کار مواد مخدر بود داشتن به زندان میبودن و ایشون به من گفت من اومدم فقط به یک دلیل نزد شما و داشت گریه میکرد و گفت من تو این کلیسا وقتی که بچه بودم بزرگ شدم، اما از تو میخوام تا هشدار بدی به اون پدر و مادرها که این چیز خوبی نیست که به بچه هاشون هشدار ندن و اجازه بدن بچه ها هر کاری که خواستن انجام بدن. میگه پدر من هرگز به من هیچی نگفت و من وزن بدتر و بدتر میشد و او هیچی نگفت. پدرم گفت هر وقت خواستی بیا خونه، هر کار دوست داری انجام بده، من به تو اعتماد دارم. هرگز به من هشدار نداد و منم این کار انجام دادم. هر کاری دوست داشتم انجام دادم. شروع کردم بنگ کشیدن و بعد شروع کردم فروختن اون و بعد مواد مخدر دیگه رو امتحان کردم و دست به خرید و فروش زدم و اکنون دارن من رو به زندان میاندازن. و این که ایشون به من میگفت برو به اون جوونا بگو وقتی که پدر و مادرشون میان و به اونها هشدار میدن اونها گوش کنن. و این چه برکت بزرگی که چنین پدر و مادری داشته باشن که وقتی که به راه خطا میرن اونا هشدار بدن. دوستان عزیز، شما باید از خداوند عیسی مسیح شکر کنید که اجازه نمیده شما به راه خودتون برید. اگر مسیحی باشید و دنیوی گرا بشید، مسیح با شما خواهد جنگید. اجازه نمیده این کار انجام بدید. میاد دنبالتون، یا به شما مصیبت میرسونه یا شما رو مجاب میگردونه. حتی امروز وقتی که موعظه رو میشنوید شما رو دعوت میکنه تا توبه کنید و یا شما رو به زمین میزنه. خداوند رو برای شکر کنید. اگر این اتفاق رو نمیافتاد همه ما با گناه خود رو به جهنم میکشوندیم. محبت ازلی خدای زنده چنانه که او اجازه نمیده شما روح و جان خود رو آلوده سازید در چاه کثیف این دنیا. خداوند میگه با ایشون خواهم جنگید. آیا شما تسلیم محبت او میشید؟ این دقیقا مطلبی که داره میگه. مثل پدری که فرزندش رو دوست داره و میگه نه، این راهش نیست که بری، این علیه روح و جانته، این علیه رفاه ابدی توست، این علیه رابطه راستین توست با خدای زنده. مثلا این آیه توبه رو داریم، جنگ رو داریم و بعد تشویق. آیه 17 هم یک بعد است. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آنکه غالب آید از منای مخفی به وی خواهم داد و سنگی سپید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید نوشته شده که هیچ کس آن را نمیداند جز آن که آن را یافته باشد. چه وعده عالی است. دو تا وعده در اینجا است. چه تشویق عالی است. برای ما مسیحیان مقایسه کنید. اگر شما مثل یک دنیوی گرا زندگی کنید و به دنبال چیزهای این دنیا باشید و در قیاس با اینکه با خداوند عیسی مسیح سالک باشید و وعده‌ای که او به شما میده، برای اینکه غالب آید از منای مخفی خواهم داد و سنگی سپید، غیر قابل قیاسه. این دو چیز غیر قابل قیاسه. منای مخفی خداوند عیسی مسیح است. اون نان حیاته که از آسمان نازل شد. در کتاب مقدس به این شکل از او صحبت شده. خداوند ما عیسی مسیح که بیش از نان هست. او چیزی که به ما حیات و تغذیه معنوی میده. او غذای روحانی ماست، قدرت ماست، او منای مخفیه برای مسیحیان، او غذایی که بر اون بر اساس اون زندگی میکنیم. اشاره داره به یک رابطه نزدیک با خداوند عیسی مسیح که ما رو با پدر آسمانی آشتی میده و ما هدف و معنا و شادی میده، هدفی که فرای درک و فهم بشری است. خداوند میگه به کسی که غالب آید، کسی که دنیوی نشه، کسی که به سوی دنیا نره و با من سالک بشه و در هر روزه توبه کنه و در من سالک باشه، به او هر روزه از این منای مخفی خواهم داد، از وجود خودم، از اون شادی غیر قابل توصیف به او عطا خواهم کرد، اینو به او خواهم بخشید. خداوند عیسی مسیح چنین میگه. خداوند میگه این رو شما خودت نباید بگیری، من این رو به بیگ خواهم داد از طریق کلامم که اون رو میخونی، اون موعظه میشه، تو رو با این غذای معنوی تغذیه میکنم. چارلز برجن یک بار گفت که مردم این دنیا نمیدونن ما مسیحیان با چه غذای معنوی تغذیه میشیم. غذای این دنیا غذای اون پسر گم شده است، خوراک خوکانه در قیاس با اون برکاتی که در خونه پدر آسمانی است و به ما مسیحیان عطا میشه. سپس بعدی دیگه ای هست در همین آیه 17 هم و اون سنگی سپید، تفسیر اون کمی مشکل تر هست و در بین مفسرین اختلاف نظر است که واقعا این سنگ سفید به چه معناست. من عقیده دارم که این سنگ سفید به سه موضوع اشاره داره. اولا پارسا شمردگی. میدونی وقتی که در زمان باستان قاضی میخواست رأی رو بده، او دو تا سنگ جلوش بود، یا سنگ سفید و یا سنگ سیاه، و بعد اون رو تو یک کوزه میگذاشت و بعد اون کوزه رو میداد به دست مدعی و بعد وقتی که از درون اون سنگ سپید بیرون می اومد، اون فردی که علیش ادعا شده آزاد بود و اگر سنگ سیاه بیرون می اومد، اون فرد محکوم می شد. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه، کسانی که غالب آیند از راه فیض، کسانی که در ایمان بمونن و دنیاویگرا نشن، اونا یقین خواهند داشت که پدر آسمانی اونها رو پارسا محسوب داشته، از راه رستاخیز من، از راه حکم ازلی پدر آسمانی، از راه نوزایی که اونها پارسا محسوب شدن و اکنون من این رو توسط روح القدس در اونها مهرموم میکنم و به اونها میگم که همه گناهان اونها بخشوده شده و اونها در خون بره خدا کاملا پاک شدن، کاملا در محضر خدای زنده و حقیقی تبرئه محسوب شدن، بی گناه. چه غنای عظیمی هست در این واژه سنگی سپید، سنگی سپید پارسا شمرده شدگی و بخشودگی. ای کاش شما نیز بدونید که این به چه معناست که پدر آسمانی دست کنه در اون کوزه و اون سنگ سپید تبرعه رو بیرون بیاره به خاطر پسر یگان و مولودش و اون سنگ سپید رو توسط روح القدس به شما عطا کنه تا شما فریاد برآورید که من نیز پاک شدم، گناهانم بخشوده شده، گناهان من پشت سر پدر آسمانی در دریای فراموشی او انداخته شده، سپاس بر خداوند عیسی مسیح. من بیادارم پدرم که شبان کلیسا بود و من وقتی که بچه بودم به من تعلیم میداد و گاهی میگفت وقتی که به تخته سیاه نگاه میکنی، تخته سیاه رو کاملا پاک کرده بود و میگفت بزرگترین برکت زندگی ما اینه که وقتی که تخت سیاه گناهانمون کاملا پاک شده باشه و این امکان داره از طریق این سنگ سپید که به ما عطا میشه. خداوند عیسی مسیح، او پارسایی ماست و وقتی که تنها امید ما بر او قرار میگیره و او زندگی ماست و ما بخشوده شدیم و ما پاک شدیم از همه گناهانمون، ما این سنگ سپید رو داریم و چه شادی عمیقی هست. هیچی بین من و خداوند وجود نداره، هیچ گناه، هیچ راز، هیچ سابقه بدی وجود نداره، همه اونها کاملا محو شده از طریق خون خداوند عیسی مسیح و به این شکل که من از برف سپید تر خواهم شد. دوما سنگ سپید از پیروزی صحبت میکنه. در زمان باستان وقتی که مردم میخواستن رأی بدن، کسی که پیروز میشد اغلب اوقات به او یک سنگ سپیدی رو، سنگ مرمرین رو عطا میکردن و این سنگ نمادی بود از پیروزی در اون انتخابات. وقتی خداوند به ما میگه من به تو سنگ سپید میدم، یعنی وقتی که با من سالکی از راه فیض، و این همیشه از راه فیضه و ما میدونیم که در این رابطه هستیم، ما حتی ذره ای از شادی و جلال بهش رو در همین دنیا تجربه میکنیم، در این رابطه که با خداوند داریم. و به ما یقین داده میشه که زمانی در روز مجازات اون سنگ سپید به ما عطا خواهد شد، اون پیروزی نهایی به ما عطا خواهد شد و در این سنگ سپید اسمی جدید نوشته شده که هیچ کس آن را نمیدونه جز آن که آن را یافته باشد. پس این سنگ سپید نمادی هست از این گذرنامه جاودانی برای ورود به جلال و ملکوت خداوند، ورود به خاطر شایستگی مسیح، ورود به خانه پدر آسمانی تا با ابد با نجات دهنده خود باشیم. و چه جلال و پیروزی عظیمی است که در انتظار ایمانداران مسیحی قرار داره. سوم، شاید این مهمترین بخش باشه، سنگ سفید ربط داره به یک رابطه نزدیک، نه فقط پارسا شمرده شدن و پیروزی، بلکه رابطه نزدیک با خداوند عیسی مسیح. خداوند چنین میگه سنگ سپید که بر آن اسمی جدید نوشته شده که هیچ کس آن را نمیداند جز آن که آن را یافته باشد. یعنی کسی که اون سنگ سپید بهش عطا میشه اون نام جدید رو میدونه. این اشاره داره به یک رابطه بسیار نزدیک. بذارید مثالی بزنم. من وقتی که در کلیسای قبلی بودم و میخواستم موعظه کنم، 4 شیخ داشت و یکی از اونا میگفت بفرمایید آقای دکتر، دومی میگفت بفرمایید آقای شبان، سومی میگفت بفرمایید آقای محترم و 4 میگفت بفرمایید ای پسرم. 4 اسم مختلف من میدادم و مهمترین و نزدیکترین نام چه بود؟ اون نامی که پدرم به من میداد و من رو میگفت پسرم. گاهی ما به همسرمون یک نام عزیزی میدیم که هیچ کس اونو نمیدونه و در حضور دیگران از اون نام استفاده نمیکنیم، بلکه در خلوت همسرمون رو با اون نام زیبا صدا میزنیم. این اشاره داره به یک رابطه بسیار نزدیک، این نامی که جایی نوشته نمیشه، در حضور دیگران اون استفاده نمیشه، یک نام خاصه که ما به همسر عزیز خود میدیم و هیچ کس اون رو نمیدونه مگر همسر ما. میدین این کاری که خداوند داره انجام میده، میگه من تو رو با خون خود میشورم، تو رو پارسا محسوب میکنم، در بهشت رو بروت باز میکنم، به تو این سنگ سپید رو میدم، علاوه بر اون با این سنگ سپید با تو وارد یک رابطه بسیار نزدیک میشم، به تو نامی میدم که هیچ کس اون رو نمیدونه مگر تو که اون نام رو دریافت میکنیم. در اینجا یک رابطه بسیار زیبا و عرفانی وجود داره، رابطه عرفانی انجیلی. خداوند ما عیسی مسیح یک راه بسیار شگفت و غریبی داره که خود رو با قوم خودش یکی میدونه. او به شیوهی خاص جدا از اون رابطه‌ای که با کل کلیسا داره، کل کلیسا که با خون خودش اونها رو باز خریده، او یک رابطه مقدس و نزدیک داره با تک تک ایمانداران مسیحی و خود رو برای اونها عزیز می‌سازه، برای تک تک ایمانداران مسیحی. خداوند میگه به شما یک سنگ سپید میدم، به شما یک نام جدید میدم که هیچ کس اون رو نمیدونه مگر خودتو. دنیا قادر نیست این کار برای شما انجام بده. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح یک نجات دهنده کامل هست، او به شما یک نام کامل میده. شما وفادار بمونید، شما دنیا رو نپذیرید، شما تعالیم بلعام و نیکولایان رو رد کنید، شما محکم به مسیح بچسبید و از این دنیا فاصله بگیرید. و خداوند میگه من بیش از اون چی که از دست دادی به تو عطا میکنم. هرگز بازنده نخواهی بود وقتی که من رو برگزینی. خداوند چنین میگه، میگه با چنان رابطه نزدیکی به تو نزدیک میشم که هرگز دنیا رو نخواهی. این پیام تسلی بخش خداوند عیسی مسیح هست به کلیسای پرگاموم که داره به سوی دنیا کشیده میشه. بله دوستان عزیز، شما نیز میتونید چنین تجربه عمیقی داشته باشید. خداوند میاد، خداوند دعوت میکنه، خداوند هشدار میده، خداوند تشویق میکنه. و سوال اینه، آیا شما تسلیم فرامین او میشید؟ آیا توبه میکنید؟ آیا وقتی که با شما میجنگه تسلیم او میشید و وعده پرجلال او رو دریافت میکنید؟